أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مسئله نوح، فرماشای خویی گفتیم اجمالا. فرماشای خویی این شد در مسئله نوح که از اشترا سوبن به عین المال، به عین مال انتعلق به الخمس و زکات، با عین مال نه به ذمه. بحث ذمه رو گفتیم، کلن بحث کردیم، گفتیم ذمه مسئلهش جداست. اگر به ذمه خرید هیچ اشکالی نداره سوب، اما فرض صاحب عروه اشتراع به عین مالی است که تعلق به الخمس و زکات، در صورتی که از مال دیگه هم ادای خمس و زکاتش نکرده باشه. گفتیم اینجا حکم مغصوب رو داره، اینجا غصبی به حساب میاد. نظریه صاحب عروه به بسیاری از اعلام بر غصبیت گفته شد، آی خویی هم همین نظریه رو دارن. چرا؟ چون در روایات تحلیل، دوتا روایت که میخونن، آی خویی نظریهشون بر این مبتنی است که ایشون میفرماین که کسی که چیزی رو فروخت در تجارت، اگر به عین اون مال جنس تعلق خمس تعلق گرفته بود یا زکات تعلق گرفته بود، تا اومد ملک دیگری شد، از روایت تحلیل استفاده میشه، برای این شخص مباحه، پس خمس در عین باقی نمونده. اینو ما قبول میکنیم از روایت تحلیل، الان هم میخونیم یکی دیگه شو. اون دوتا روایت که آی خویی مد نظرشون بوده یکشو خوندیم، روایت دومیشم الان میخونیم. در این قسمت فرمایش آی خویی کاملا پذیرفته است. اگر خمس به این تعلق گرفته بود، اومد به من فروخته شد، تا تو دست من اومد، اینو از روایت تحلیل استفاده میکنی که درش خمس نیست. پس معنیش این میشه که خمس از عین مال رفت، اما کجا رفت؟ آقای خویی میفهمن اگر بدل نداره به ذمه، اما اگر بدل داره به بدلش. اینو ما یه مقدارشون بداریم. ما از روایت تحلیل اینو نه تنها میگیم ثابت نمیشه خمس از رو این ورداشته شد، به این معنا نیستش که رو بدلش اومد. خمس از این ورداشته شد میره رو ذمه، اما اینکه اگر بدل داشته باشه بره رو بدلش، اینو ما میگیم اولا دلیل نداره، و به نظر ما میگیم بعد اول دلیل داشته باشه تا ما ملتزم بشیم که خمس از رو این ورداشته شد بعد رفت رو بدل. چون امر دومیه انتقال خمس، برداشته شدن خمس دلیل داره، اما گذاشته شدن خمس رو بدلش این دلیل نداریم. ما پیدا نکردیم مقتضای بدلیت رو. شاید آقای خویی منشأ گرفتن مقتضای بدلیت، بدلیت عینه به اوه، اما تعلق حقی که به این بوده به بدلش منتقل بشه، این برای ما مشکوکه. حالا میگیم برفرض کسی به مقتضای بدلیت این حرف رو بزنه، بازم ما میگیم نه، همون دلیلی که گفته خمس از روی این جنس برداشته میشه، همون دلیل میگه که رو اون بدله هم خمس نیست. ما میخوایم اینو بگیم، یعنی با آقای خویی دلیل ببینید یه لحظه عرض بکنم مطلب رو. ببینید خمس گفتیم جلسه قبل در ذمه من هست. ببینید خمس در ذمه ما هست، اما دو جور ذمه است. یه وقت فقط رو ذمه است که متعارف فقها میگن خمس در ذمه است، یه وقتی که رو عینیه که مملوک منه، وقتی رو عین بوده باشه بازم رو ذمه من هست، منتها اسمشو میگن خمس در عینه. در این حال که در ذمه منم هست، خمسی که در این عینه بر ذمه منه، وقتی از رو عین برداشتن بر ذمه من باقی میمونه، ذمه روی ذمه من بوده از قبل. حالا این که از اینجا انتقال پیدا کنه به بدلش، اینو ما میگیم دلیل نداره. برفرض به مقتضای بدلیت بخوان بگن منتقل بشه، باز میگیم مانع داره، نمیتونه منتقل بشه. رو چه حساب میگیم؟ اینو من روایتشو میخونم. ببینید من وجهشو اجمالا اینو بگم، روایتشو بخونم بعد خدمتتون عرض کنم.
در مال دزدی چرا
اینو
نمیفرمایید میشه کرامی عیدی، اما در خمس فرمایید به ذمه منتقل میشه؟
بله،
در مال غصبی کرامی عیدیه، درسته؟ اونجا چرا اینو نمیفرمایید به ذمه شخص بیاد یخی اینو بگیره؟ اما در مال خمس به محض این که فروخ به کسی تلف هم نشده، الان فروخته بین آقا، میفرمایید سریع به ذمه منتقل میشه، چه فرقی میکنه؟ ما فرق تو بابا نیم.
تو باب خمس روایاتی داریم که الان از روش میخونیم. آقای خویی از این روایات این برداشتو کردن که وقتی من چیزی رو خریدم تا داخل در ملک من شد این مباحه، اینو از روایات استفاده میکنیم. از این روایات در باب خمس روایت وارد شده، ببینید یه روایت رو خوندیم، روایت دومش هم من بخونم. این از روایت استفاده شده که در باب خمس از حضرت سوال پرسید، اومد گفتش ببینید اون روایت قبلی که خونیم سعی یونس ابن یعقوب که گفت جوئل تو فدا تقع فی ایدینا الارباح والاموال و تجارات نعلم ان حقک فیها ثابت و انا انزالک مقصرون، میدونیم حق شما ثابت، این خمس نمیده. حضرت فهمدن ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم. آه خوی استنباطشون اینه و ما هم گفتیم به نظر فرماششون درسته، ظاهرا این که اگر ما شما رو مکلفتون کنیم تو اینجا تکلیف بذاریم رو دوشتون بگیم رو همین مال خمس هست، چون اون خمس رو نداده در این هنوز هم خمس هست، ما با شما انصاف نکردیم. انصاف اقتضای اینو میکنه که ما رو دوش شما نگذاریم این امر رو، بگیم از روی این عین برداشته شده، دلیلمون اینه. آقای خوی این روایت اول صحیح یونس ابن یعقوب رو فرمودن. بریم سراغ روایت دوم که آقای خوی بهش استدلال کردن. روایت دوم صحیحه سالم بن محکم همون ابی خدیجه است، محمد ابن الحسن به اسناد ان سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله اشعری، ان ابی جعفر یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، ان الحسن ابن علی الوشا، حسن ابن علی الوشا از اجلاست، صدق عادی هم نیست، ان احمد ابن عائز، احمد ابن عائز هم ارزم بزن از ثقات امامی است، ان ابی سلمه سالم ابن مکرم و هو ابو خدیجه. این ابو خدیجه از ثقات، یه نکته یو من عرض بکنم تو جزوه من نیاوردم، به نظرم ابو خدیجه رو یک جا به نظرم مرحوم شیخ طوسی یک چیزی در موردش ذکر کردن، اما خود آقای خویی و مشهور علام اینه توثیقی شده نسبت به ابو خدیجه، توثیق از نجاشی بوده و توثیقی که از نجاشی بوده مقدم میدونن بر اون عبارتی که مرحوم شیخ آوردن، و توثیق خیلی قوی بوده، در حد این نیستش که از ثقات باشه، در حد اینی که از اجلا هم باشه، نظام مسلم اینو مقدم گرفتن بر اون عبارتی که مرحوم شیخ آوردن. و اعلام معمولا در جایی که بین نجاشی و شیخ طوسی اختلافی بوده باشه در مسئله توثیق و تضعیف، مال نجاشی رو مقدم میکنن، ولی آقای خویی این مبنا این کار رو کردن. ببینید روایت سندن پیش آقای خویی تمام بوده، صحیحه حسابش کردن. ان ابی عبدالله علیه السلام قال، قال له رجلون و انا حاضر، یک شخصی اومد پیش امام صادق علیه السلام، ابو خدیجه میگه من حاضر بودم، اون شخص گفت حل لی الفروج، تعبیر خیلی ناپسندی آورد، تعبیری که مثلا منظورش این نبود، تعبیر ناجوری بود، تعبیر ناپسندی آورد. ففزع ابو عبدالله علیه السلام، حضرت حالت فزع به خودشون گرفتن. فقال له رجلون، شخص دیگه ای جواب داد، لیس یسالوک، اون شخص دوم، رجل دوم چنین گفت، گفت لیس یسالوک ان یعترض الطریق، انما یسالوک خادما یشتریها او امرأة یتزوجها او میراثا یصیبه او تجارتا او شیئا اعطاه. این نمیخواد راه به گناه باز بکنه، نمیخواد بگه من راه برام باز بشه نسبت به این مسئله، برام من حلال کنی، اینو نمیخواد. این میخواد اینو بگه، بگه که یه خادمی من میام میخرم، امرعیه که تزویجش میکنم، میراثیه که به دستم میرسه، یا یک تجارتیه، یا یک شیئیه که به من میدن، خلاصه اینا رو میخواد براشون حلال کنه، با پولش میخواد بره یک زن خادمهی بگیره، یا میخواد مهریه یک زنی بکنه این پول رو. میگه خب من این پولم بهم خمس گرفته باشه، من چیکار کنم؟ برای من حلالش کنید که من با این پولی که مهریه قرار میدم، یا باش میرم یک خادمی میخرم، با این پول میخوام بخرم، اینو برای من حلال کنید. یا میراثی بهم میرسه، ببینید میراث میرسه، یعنی اون شخصی که صاحبه، یعنی اون پدرش مثلا، اون خمس نداده بوده، نه خودش، او. یا تجارتی میکنه، اون شخصی که طرف معاملشه پول نداده بوده، پول خمس رو نداده بوده، به اینش تعلق گرفته خمس، یا یک شیئی که بهش اعطا میکنن، هبه است، در هبه هم همین جوره، در هبه هم بهش اعطا میکنن، این میگه اینش بهش خمس تعلق گرفته بوده، اینو میخواد که مثلا شما براش حلال کنید. حضرت تعبیرشون فقال هازا لشیعتنا حلالون الشاهد منهم والغائب والمیت منهم والحی. ببینید فقط شاهد و غائب رو نفهمودن، چه میت چه حی، یعنی اونهایی که میت برای گذشته ها که نمیخوان بفرمان که ظاهرن، میت منحصر در گذشته ها که نیستش، که اونهایی که نیستن ظاهرن اونها هم همینجوره. ولی اگر برای میت و منحصر در گذشته بکنیم به تعبیری که بعضی دارن، تعبیر بعدی و ما یولد منهم الی یوم القیامه، یعنی اونی که هنوز به دنیا نیومده رو بچه‌ها میگن بهش میت نمیگن، میت یعنی اونی که به دنیا اومده و از دنیا رفته. برای این قضیه میگن اون میت منحصر در اونی که از دنیا رفته، میت حی و کسایی که بعدن به دنیا میان، به این تعبیر سوم. و ما یولد منهم الی یوم القیامه، یعنی هر سه دسته، چه کسایی که گذشته بودن و از دنیا رفتن، چه کسایی که الان حیان، چه کسایی که بعدن به دنیا خواهند آمد. فهو و لهم حلالون، اینا براشون حلاله، اما والله لا یحلو الا لمن احللنا له، فقط برای کسیه که ما براش حلال کنیم. ولا والله ما اعتینا احدا ذمتا و ما عندنا لاحد عهد ولا لاحد عندنا میثاقون. این تعبیراتی که حضرت میفهمن ما ذمه ای از کسی به گردنمون نیست، عهد و میثاقی با کسی نداریم، اینو برای این میفهمن که یعنی از خودتون این کارو نکنید، ما باید حلال کنیم. چون تو بعضی روایات دیگه میدیدید طرف میومد تصرف میکرد در خمس، بعد میومد چی میگفت؟ بعد اینکه تصرف میکرد میگفت من این تصرفو کردم حلالم کنید. حضرت میفهمن که از خودتون تصرف نکنید، ما باید حلال بکنیم. ما حلال کردیم این قسمت رو در این محدوده، یعنی بعد دوباره تو خودتون توی محدوده دیگه نیاد یه چیزی رو دوباره حلال کنید و یا بیاد بعد تصرف بخواد بیاد از ما حلیت رو بطلبید. ببینید این تعبیر آی خویی برداشتشون اینه که از این روایات استفاده میشه که اون چی که در ملک ما اومد این چیه؟ این خلاصه حلاله. ببینید این تعبیر رو کنار حازال شیعتنا حلالون، حضرت فهمدن لشیعتنا حلالون. یه روایت بعدی رو من بخونم، صحیحه زرعیس رو، که اونم تو ذهنتون بوده باشه، بعد مطلب رو عرض کنم. محمد ابن الحسن به اسنادی ان سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله اشعری، ان ابی جعفر احمد محمد ابن ایسا، ان الحسین ابن سعید که از اجلاس، از فضالت ابن ایوب، اونم از عمر ابن عبان کلبی، اینا همه اجلا بودن، فقط عمر ابن عبان کلبی ما از ثقات میدونیم، از اجلا نیست، اما اونم از ثقات امامی است. از زرعیس کناسی که اون زرعیس هم ظاهرا اونم از ثقات امامی است، بقیه رجال همه از اجلا هن. قال ابو عبدالقال، قال ابو عبدالله علیه السلام اتدری من این دخل علی الناس از زنا، چجور بر این مردم زنا وارد شد؟ فقلت لا ادری، فقال من قبل خمسنا اهل البيت، از ناحیه خمس ما اهل بیت، الا لشیعتنا الاطیبین فانه محلل لهم ولمیلادهم. ببینید این یک قسمتی که مربوط تو روایت قبلی هم شامل اینجا میشد، اما اینو من دوباره انعم خوندم، یعنی پولی اگر داشته مهریه زنش میخواد قرار بده، میگه این اون سال قبلی هم این بود دیگه، آقا من این پول متعلق حق شما بود، اومدم اینو مهریه همسرم قرار دادم، یا مثلا باهاش یه کنیزی خریدم، یا ببینید حضرت میفهمن برای طیب ولادت شیعه ما اینو حلال کرد. این یه نکته داره، یعنی اگر من اومدم از یک شیعه جنسی رو خریدم، خمس از رو این چی به دست من رسید برداشته شد طبق این روایات، طبق برداشت‌های خویی، اگر روی اون طرف پولی که به اون طرف دارم و از من داره میگیره خمس بیاد رو او، ببینید این بیاد دوباره رو خمس او، این دلیل میخواد، این روایات ازش استفاده میشه، ما اینقدر که میگیم اون دلیل میخواد. اگر شک کردیم ما نمیتونیم بگیم خمس رو اون بدل میاد، یعنی اگر این مسئله که به بدلیت قطعا باید خمس منتقل بشه به این، اگر دلیل قطعی داشتیم ما این حرف رو میزدیم. اون چه که مفاد این ادله است اینه که از روی این چیزی که من خریدم ورداشته میشه، اما این که روی اون گذاشته میشه به خاطر که اون بدل اینه، ما میگیم دلیل قطعی میخواد. اگر دلیل قطعی نداشتید میگید به همون ذمه باقی میمونه، خمس از این برداشت میشه میره تو ذمه، نه اینکه بیاد رو بدلش. اگر اینو ما اومدیم گفتیم لباسی رو که طرف خرید، این لباسی رو که خرید پولش خمس نداده بود، با مال خمس نداده رفت لباسو خرید، خمس از رو این مالی که به طرف به دست اون خلاص فروشنده میرسه برداشته شد، اما اینکه اومد رو این لباس این ثابت نیست، اینکه اومد رو این لباس این ثابت نیست. اینه که علی الظاهر ما رو این جهت میایم میگیم که با این لباس نماز خوندید اشکالی نداره. این حالا تو ذهن باشه تا صلی الله علیه و آله.